کوهلر، روانشناس آلمانی با آزمایش روی میمون‌ها، این کلیشه سنتی که حیوانات فاقد عقل هستند رو در هم شکست. بنابراین نمیشه گفت چون حیوانات فاقد عقلند شأن اخلاقی ندارند. پس تفاوت انسان و حیوان در چیه که منزلت اخلاقی کمتری برای حیوانات قائلیم؟ هیچ یک از ما کشتار همراه با خشونت انسان رو نمیپذیریم، ولی روزانه حیوانات زیادی در کشتارگاه های صنعتی کشته میشن، ولی احساس نمی کنیم که این رفتار اشکال داره. چه تفاوتی میان انسان و حیوان وجود داره؟ در این جلسه به این پرسش ها میپردازیم. به نام خدا. این پنجمین جلسه حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق با موضوع اخلاق کاربردی ماست که در تاریخ سوم دی ماه 1398 برگزار شده. در این دوره از حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق کتاب Living Ethics اثر راس شیفر لاندو رو میخونیم. این کتاب مشتمل بر دو بخشه. موضوع بخش نخست نظریه های اخلاقیه و در بخش دوم به مسائل اخلاق یا مورال پرابلمز پرداخته شده. در این دوره از حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق بر مبنای بخش دوم کتاب با آقای دکتر سید حسن اسلامی گفتگو می‌کنم. لازمه اشاره کنم که بخش دوم کتاب 12 فصل داره و در هر فصل در مورد یکی از موضوعات اخلاق کاربردی بحث شده. در این جلسه اخلاق حیوانات که عنوان فصل 13 کتاب Living Ethics هست موضوع گفتگوی ماست. آقای اسلامی دوره دکترای کلام رو در دانشگاه قم گذروندن و دانش آموخته حوزه علمیه قم هستند. ایشون هم اکنون استاد فلسفه دین و فلسفه اخلاق در دانشگاه ادیان و مذاهب بوده و آثارشون عمدتاً در حوزه اخلاق نقد، اخلاق زیستی، اخلاق محیط زیست و اخلاق پژوهش هست. از جمله آثارشون میشه به کتاب‌های دروغ مصلحت‌آمیز، شبیه‌سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام اشاره کرد. آقای اسلامی در کنار فلسفه ورزی و قلم زدن در حوزه اخلاق محیط زیست به طبیعت و کوهنوردی هم علاقه زیادی دارد.
به شهری صدری و استرلی همری و حل و لغدتن به لسانی. با سلام مجدد به همه شما بحثمون رو ادامه میدیم. در واقع ما هم پذیرفته ایم که انسان شأن اخلاقی دارد، لذا نمیتوان هر کاری با انسان ها کرد، ولی باز در عمل پذیرفته ایم که با حیوانات می توان کارهایی کرد که با انسان ها ما نمیتونیم انجام بدیم. اجازه بدید این دفعه کارم رو با نمایش دو تا قطعه آغاز کنم. شما کشتارگاه صنعتی رو رفتید حتما. ببینید میخوای چرا خاموشون چند لحظه. مستندی هست به نام نانی که ما میخوریم، آلمانی هست، همون رفتار با حیوانات در کشتارگاه صنعتی. این بخشی از اون هست، مراسم کشتار گاو. گاوها رو توی دستگاه قرار میدن، با شوک الکتریکی ضربه میزنن، اینها بی‌حس میشن، بعد هم میکشنشون. اگر اذیت میشید نگاه نکنید، اینها خیلی صحنه‌های واقعا آزارنده است. اما شوک الکتریکی میزنیم.
این کار اخلاقیه.
بله.
شما که میکشید زرد کش میشید تا
مثلا گلو
بمونه
بکنم،
ما
شوکی میزنیم
که
درد نکشن. این همون استدلالیست که تام ریگن بهش باش مشکل داره. حالا بعد خواهیم دیدی قسمتی ما همین کار با انسان ها میتونیم بکنیم. آقای غلامی،
بله؟
با انسان ها میشه این کار کرد که درد نکشن. راه متعارفی هست که در کشتارگاه صنعتی انجام میشه، کما بیش احساس میکنیم خیلی عادیه، مشکلی نداره. حالا شما تصور کنید تصور کنید همین کار درباره انسان ها انجام بشه. این قسمتی از چون اینجوری آقای بله این قسمتی از سریال واکینگ دد هست. اینا رو اسیر کردن، یه گروه آدم خار هستن. فرق این رفتار که اصلا هنوز فعلا دیگه بستشون دیگه رسیم. ببخشید من نمیخوام این دارم نشون بدم، خب گاهی آدم مجبور میشه، گاهی وقتا یه تصویر بهتر از یک سخنرانی میتونه قضیه رو حل کنه. خب ما دو تا صحنه رو دیدیم، رفتار یکسانه و اون کشتن عده جاندار هست. همه به اتفاق میپذیریم که رفتاری که با انسانها شد خطاست، هیچ تردیدی نداریم، شهودن، استدلالن، عقلن، شرعن. اما همین رفتار هنگامی که به حیوانات میرسیم احساس میکنیم اشکال نداره. فرق قضیه چیست؟ کسانی کوشیدن استدلال کنند، یک تفاوت اساسی وجود داره به تمام بحث ما در عرصه اخلاق و رفتار با حیوانات، اینه که ببینیم میتونیم به این تفاوت برسیم یا نمیتونیم برسیم. آشکارترین و اولین تفاوتی که بیان شد این بود که حیوانات عقل ندارن. چون عقل ندارن نمیدونن چه به سرشان میاد، ولی انسان عقل دارد. این مقدمه ما بررسی کردیم و دیدیم که اگر بنیاد بحث رو عقل ببریم، بسیار از موجودات انسانی که عقل اندکی دارن کوماتوز هستن، دچار آلزایمر شدن، در حالت گیاهی به سر میرن، اونا تماما فاقد عقل هستن. لذا این رفتار با اونها مجاز، این همون استدلال بر اساس موارد حاشیه‌ای هست و کسی این رو نمیپذیره. پس عقل ملاک خوبی نیست. بحث بردن رو احساس، اگرتون باشه حس، یعنی ادراک درد و رنج و لذت، تو همه حیوانات درک میکنن اینجا. جالبه، من اخیرا داشتم سید مرتضی رو میخوندم که 1000 سال بحث میکنه، میخواد بگه بچه ها و حیوانات نیز درد را درک میکنن، لذت میبرن، لذت میبرن. یک نکته که هنوزم جای بحث 1000 سال پیش برای سید مرتضی و کسانی مانند اون حل شده بود. اما الان میرسیم در این جلسه بحث جدیدی که من میخوام آغاز کنم و اون خدشه کردن در مقدمه دوم است. آیا حیوانات عقل ندارند؟ از کجا آمده؟ گفتیم استدلال این گونه بود که تنها ملاک شأن اخلاقی عقل است، حیوانات فاقد عقلند، پس فاقد شأن اخلاقی هستند. تنها موجود حامل شأن اخلاقی موجود عاقل، انسان عاقل، پس انسان واجد شأن اخلاقی است. الان ما میخوام بگیم که نه، حیوانات نیز عقل دارند. حالا در درجه ما بحث نمینه، امروز آخرین یافته ها در این زمینه آن است که عقل بین انسان و حیوانات تفاوتی اگر داشته باشه در نوع نیست، در درجه است، در کیفیت نیست، در کمیت. یعنی اگر فرض کنیم یک انسان بالغ تحصیل کرده هوش توان عقلیش 120 واحد باشه، یک شامپانزه 70 یا 80 یا 90 واحده. نه اینکه نداره، ولی تفاوتی اگه باشه در درجه است. در مقدمه اول ما بیشتر بحث‌های فلسفی و اخلاقی کردیم که ملاک شأن اخلاقی چیست. در اینجا کلا بحث می‌کنیم روی علم، روی ساینس بحث می‌کنیم. این بحث تجربی است که آیا حیوانات عقل دارن یا ندارن. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، اجازه بدید ما یک توافق برسیم درباره عقل. وقتی ما میگیم موجودی عقل دارد یعنی چی عقل داشتن؟ عقل رو ما چی می‌دونیم تعریف کنیم؟ ادراک کلیات، موافقه با این تعریف؟ بچه ها هیچ کدومشون ادراک کلیات ندارن. یعنی بچه های 5 یا 4 سالی نمیدونن 5 یعنی چی، ولی 5 تا پرتقال میدونن چیه، ولی 5 نمیدونن یعنی چی. ادراک کلیات یعنی ادراک انتزاعی، و ادراک انتزاعی نیازمند یک نوع فرهیختگی و رشد تعلیمی است که خیلی از انسان ها فاقدش هستن. لذا خیلی از آدم عادی نمیتونن فلسفه ببرسن.
خب بعد میخوانید، یعنی این منظورم اینه که یه انسان حتی تو جامعه هم نباشه، یعنی تحصیلات محیطی نداشته باشه، توی جزیره ای تنها باشه، یعنی همچین محیط رو فرض میکنید، این ملک کلیات میشه؟
این فرض تحقق پیدا نکرده تا کنون. و بله، به لحاظ فلسفی کسی مانند ابن توفیل در حی ابن یقظان همچین کاری میکنه، در رمان فلسفه حی ابن یغدان نشون بده که یک انسان در یک جزیره به دنیا میاد و تنها هست و بزرگ میشه و به عقل و خرد و استدلال و الهیات میرسه. اما تجربه واقعی نشون میده شما کودک وحشی را ببینید، از کارگردان فرانسوی هست، چه اسمش خیلی معروفه، 400 ضربه اینا هم ساخته، داستان مستندی هست، در یک فیلم سینمایی مستند گونه است، درباره ما انسان هایی که در خلع، در خلوت، در جنگل بزرگ شدن بهشون رسیدیم، اینا بعد از مدتی مردن، هیچ انسانی نمونده. در هند 2-3 مورد داشتیم، در فرانسه داشتیم و اینها هیچ فرقی به لحاظ رفتاری با حیوانات نداشتن و هیچ کس نتونست به اینا کلیات یاد بده.
اصلا اینا خیلی عمیقه، حیواناتی که تو محیط اجتماعی باشن اون رشد رو پیدا نمی‌کنن، انسانات تو محیط اجتماعی اصلا فرق کردن تصمیم
یعنی شما عقل و قابلیت ادراک کلیات میدونید. خب خیلی از انسان ها بالفعل ندارن این رو، پس شأن اخلاقی ندارند. ندارن، واقعا ندارن. بیاید یک تعریف عملیاتی تری از عقل به دست بدیم.
بهتر شدن
خوبه دیگه. عقل چی میگه؟ فلان عقل نداره، آتیش به اموالش میزنه. عقل یعنی چی؟ عقل عملی، تعریف عملیاتی به دست. عقل چیه؟ آره تعریف کن، اشکال نداره. آفرین. آره. درسته. بله. فکر آن باشد که بگشاید رهی، راه آن باشد که پیش آید شهی. الفکر حرکت الی المبادی و من مبادی الی المرادی. عقل عملی شما وقتی میخواید پرکتیکال ریزنینگ یعنی توان حل مسئله. الان هوش آدم ها اینجور میسنجن دیگه، میخوام بگم کسی باهوش کم هوش، تمام تست ها ناظر به عمل آدم هست در حل مسئله. شما بیایید توافق کنیم که بگوییم عقل یعنی توانایی حل مسئله، توانایی یادگیری اصلا بگیم. آدم های عاقل هم که بهبود بر... یعنی یاد میگیرن. کسی که حرکت مرتب تکرار میکنه غریزی است، ولی آدم ها که یاد میگیرن اصلاح کنن آدم های عاقلی هستن. موافقید؟ خب ما هممون یاد میگیریم و با یادگیری رفتارمون دگرگون میشه. اصلا تعریف یادگیری اینه، میگن یادگیری تغییر نسبتا ثابت در رفتار و نگرش شخص است. تغییری که زاده از رشد جسمی نباشه، این یادگیریه. همین سواد، همین حرف زدن، همین راه رفتن ما یادگیری است. ما داریم یاد میگیریم مرتب. ولی سوال اینه که ما چگونه یاد میگیریم؟ یک بخش روانشناسی، ما روانشناسی یادگیری. در روانشناسی یادگیری روانشناسان بحث میکنن که انسان چگونه یاد میگیرد. یکی از معروفترین نظریات یادگیری نظریه ایست که به شرطی شدن کلاسیک بهش میگن، کلاسیکال کاندیشنینگ. داستان برمیگره به یک فیزیولوژیست، حتما خوندید سگ پاولوف، خوندید دیگه اگر اصلا نخوندید. ایوان پاولوف یک فیزیولوژیست بود که آزمایش میخواست، کار خاصی توی فضای دیگه اصلا بحثش هم حتی یادگیری نبود، سگی در آزمایشگاه داشت که چانه سگ رو، ببخشید لب سگ رو، لب رو چی بشه میگیم ادیبانه تر باشه، گونه سگ رو سوراخ کرده بود و یک میله رد کرده بود، لوله‌ای داشت، سوراخ بود و هنگامی که گوش به این سگ میداد بزاق دهان سگ ترشح میشد، زیادتر میشد. سگ با دیدن گوش بزاق دهانش زیاد میشد. میگن با حلو حلا دهن شیرین نمیشه، ولی میشه با لیمو لیمو دهان ترش میشه. خب به این نتیجه رسید پاولوف که این گوشت محرک طبیعی است و ترش افزایش ترشح بزاق سگ، بزاق دهان سگ پاسخ طبیعی، یک محرک طبیعی داریم، یک پاسخ طبیعی داریم. بعد از مدتی پاولوف متوجه شد هرگاه کسی که غذا میخواد گوشت بیاره به این سگ بده، درو باز میکنه، این دره که باز میکنه یه زنگوله بالای در هست که این زنگوله به صدا در میاد و چند دقیقه بعد این گوش داده میشه به سگ. بعد از مدتی هرگاه صدای زنگوله بلند میشد سگ چه کار میکرد؟ بزاق دهانش سگ میرفت بالا، زیاد میشد. به این گفتن محرک مصنوعی پاسخ طبیعی. و کم کم پاولوف آموخت که بتونه محرک‌های مصنوعی رو عوض کنه به شکل مختلف. مثال معلمان قدیم همین کارو می‌کردن، یا حتی پدران ما. یه بار ما خطا می‌کردیم، محکم می‌زدیم تو گوشمون، بعد دفعات دیگه اینجوری که می‌کردم ما خود می‌دونستیم قضیه چیه. قصد این اینجوری هیچ معنی زدن نداره، ولی یعنی چی؟ یعنی من دارم آماده میشم برای محرک طبیعی که صورت شما سرخ کنه. خب این بهش میگن کلاسیکال کاندیشنینگ، یعنی شرطی سازی کلاسیک. در سیرک ها، در رفتار با حیوانات ما معمولا از این شیوه استفاده میکنیم. شما اگر دیدید جای خرس میرقصه، اسب میرقصه، اینا واقعا نمیرقصن. تا جایی که میدونیم، تا اطلاع ثانوی، فیل ها و اسب ها درکی از رقصیدن، اونم با موسیقی انسان ها، با موسیقی مثلا پاپ ندارن. ولی چه اتفاق در شکل خیلی ساده یا وحشیانش، این که خرس را یا اسب را در یک محیط گرم قرار میدن، در یک صفحه فلزی، آرام آرام این صفحه فلزی رو گرم میکنن و همراه با اون یه موسیقی پخش میکنن. بعد از مدتی هر گاسله موسیقی بلند بشه، حتی اگر گرم نباشه زیر پای خرس، خرس از باب احتیاط و وجوب دفع ضرر محتمل پاش بالا و پایین میکنه و ما نگاه میکنیم که خرس ها میرقصن ولی نمیرقصن. پاولوف نتیجه گرفت که حیوانات و انسان ها این گونه میآموزن. ما تصویر رو نشون میده، میگیم این الفه، الف، الف، الف. بابا رو نشون میگیم بابا، بابا. بعد کودک میآموزه با دیدن تصویر دیگه بابا. این شرطی سازی کلاسیکه. این ایده یادگیری بر اساس شرطی سازی کلاسیک رفت امریکا. در امریکا ما مکتب روانشناسی داریم به نام رفتارگرایی یا بیهیوریزم. بیهیوریزم یک بنیاد فلسفی داره، یک بنیاد تجربی در واقع داره. بنیاد فلسفیش اینه که انسان چیزی به نام ذات، هویت، ماهیت و فطرت نداره. یک در واقع یک دستگاه، یه باکس هست، متناسب با این اینپوتی که شما به این میدید، ورودی یه خروجی میگیرید. و معروف است که اسکینر میگفت شما به من یه دوجین بچه بدید، بگید از من چی میخواید؟ من برای شما قدیس، امامزاده، جانی، همه جور آدم پرورش تحویل میدم. من یادشون میدم چگونه باشم. این الگوی شرطی سازی کلاسیک رو گرفت ولی دگرگونش کرد و به نظریه رسید در یادگیری به نام شرطی سازی عامل، اپرانت کاندیشنینگ. در شرطی سازی عامل به جای اینکه ما رفتار خاصی رو به حیوان تحمیل کنیم یا به آزمودنی تحمیل کنیم، اجازه میدیم آزمودنی رفتار مورد نظره که ما میخوایم انجام بده، یعنی 20 تا رفتار انجام میده، رفتار 19 همی که ما میپسندیم به اون جایزه میدیم. این کم کم میاموزه که رفتار 19 همو زیاد تکرار کنه. کبوتری در قفس میگذارن، گرسنه‌اش میشه، شروع میکنه به نوک زدن این طرف این طرف این طرف، بالاخره به یه نقطه میرسه، یک نقطه نارنجی شکلی هست، به این نوک میزنه، بلافاصله به اون دانه گندم میدیم، دوباره گرسنه‌اش میشه و این چرخه تکرار میشه. آرام آرام یاد میگیره که با زدن نوک به این نقطه قرمز و نارنجی هست که دانه گیرش میاد. دیگه هرگاه گرسنه شد مستقیم میره و نوک میزنه. اینجوری شرطی میشن حیوانات، میآموزن، ما تشویقشون میکنیم. این کبوترا رو پرورش میدن، الان در استفاده میشه برای فرض کنیم نجات کسانی که در کشتی شکستگی غرق میشن. همه مسافران کشتی هنگامی که در معرض خطر قرار میگیرن، جلیقه‌های نجات به تنشون میکنن، جلیقه‌های نارنجی شکل مشخص یک نواخت و اینا میپرن تو آب. هلیکوپترهای نجات میان. کبوترها در قفسهایی هستن زیر هلیکوپتر و اونجا نگاه میکنن. همین که به یک نقطه نارنجی برسن که میبینن جلیقه‌ها رو به چشمشون خیلی تیزه، نوک میزنن. جایزه‌شون میگیرن، خلبان متوجه میشه یک غریق اونجاست، میرن نجاتشون میدن. به این میگن شرطی سازی عامل. تقویت، تشتنبی، پاداش، تمام بحثایی که تو رفتارگرایی هست خیلی جالب هست و اینها از این جهت مفیده و خیلی از معلمان از این شیوه استفاده میکنه. من سوال میکنم از دانش آموزان، سوال متنوعی میکنم، هر کی هر چی دوست داره جواب بده. دانش آموزی که جواب درست رو تشویقش میکنم، اون کم کم یاد میگه جوابای درست رو بیا به جواب بده. بچه ما داریم خیلی بی‌ادبه، لوسه، خیلی رفتار مختلف انجام میده. رفتاری بعدش من نادیده میگیرم، به رو خودم نمیارم، توجه نمیکنم. یه رفتار خوبی رو ازش دیدم، تشویقش میکنم، کم کم یاد میگیره رفتار خوب ازش سر بزنه. اینم یه دیدگاه در باب یادگیری. حتی یادگیری الان دیدگاه حداقل 16 نداره در باب یادگیری ما داریم که هیچ کدومش هم سرشت یادگیری واقعا نشون نمیده که چی هست یادگیری. بله؟
دیدیم مقاله اخیر شانسی رو
جرف ساخت اینها رو
در اصل اساس شناخت یه مقاله که بوده این حجم کلمات و چیزایی که یاد بگیره در اصل شرط سازی و همسان
بله.
فرقی نداره
بله.
این اصل شناخت
این شناختش در جرف ساخت، یعنی میگه یک الگوی یادگیری در ما انسان‌ها وجود داره که وقتی هزار تا کلمه یاد می‌گیریم می‌تونیم اینا رو جابجا کنیم. این قدرت جابجایی یک پدیده خاص انسانی است. خیلی عجیبه، واقعا سخت گفتنش. خب نظرات زیاده در دعوای یادگیری که چی هست چی نیست. در کنار این رفتارگرایی که در امریکا باب میشه، در آلمان دو سه تا روانشناس ما داریم که اینا اصولاً حالا شاید هم به خاطر پیشینه فلسفی کلیاتگرایی و هگل و کانت و اینا کلاً مسیر دیگری اینا دنبال میکنن. یکی از اینها کوهلر هست. کوهلر، ولفگان کوهلر، یه روانشناسه، نه فیلسوف اخلاق نه فیلسوف دین هست، روانشناس صرفاً. کوهلر از این نقطه آغاز میکنه که همه اگر هم بتوان را یادگیری های ساده را بر اساس شرطی سازی تبیین کرد، ما یادگیری هایی داریم که به هیچ روی قابل تحلیل بر اساس شرطی سازی نیست. یه الگوی دیگری وجود داره. به شکل خلاصه از در اینا مکتبی بنیاد نهادن که معروف شد به مکتب گشتالت. خود گشتالت کلمه آلمانی است، یعنی کلنگری، کلیت. از نظر کوهلر و یارانش، سه نفر بودن اینها، ما انسان‌ها اول یک ادراکی از کلیت موقعیت به دست میاریم، آنگاه دست به تجزیه میزنیم. یعنی چنین نیست که ما از جز به کل بریم، ما از کل به جز میریم. این حرف سنگینیه ولی با شهود ما اتفاقا سازگاره. شما اگر الان من سه تا نقطه روی صفحه سفیدی اونجا بره شما بتابونم چی میبینید؟ سه نقطه میبینید. شما چی میبینید؟ مثلث میبینید. چهار تا نقطه رو شما حتما مربع میبینید یا مستطیل میبینید. ما نمیتونیم، یعنی انگار به گونه پیش‌فرضی داریم، یک سوگیری داریم که نمیتونیم قطعات رو نامفهوم ببینیم. شما به آسمان نگاه میکنید، ابرا میگه این شیره، این انگار مثلا یک کلاغه. ما شکل میدیم، همه چیز در قالب شکل میبینیم، این طبیعت ماست. شما قبل از اینکه سه نقطه ببینید یک مثلث میبینید، یعنی بلافاصله یک خط فرضی، سه تا خط فرضی بین اینها برقرار میکنید. این گشتالت. بعد کوهلر برای که نشون بده یادگیری واقعا چگونه رخ میده، حداقل یادگیری های پیچیده، آمد آزمایشی کرد، به خصوص با یک میمون کار میکرد به نام سلطان. این سلطان قلب‌ها بود، این میمون خلاصه، و تونست اصلا کل نگرش روانشناختی رو دگرگون کنه. حاصل کارش رو بعدها کوهلر در کتابی به نام The Mentality of Apes منتشر کرد، ذهنیت میمون ها. آزمایش های گوناگونی انجام داد و حالا شما بپذیرید این آزمایش ها در واقع در شرایط کنترل شده است، تکرار پذیری. اینا مشکل روشی نداره، نخواهید بعد مناقشه کنید که این شاید این خیلی باهوش بوده این است. نه، این آزمایش ها بعدن تکرار شد و تایید شد. آزمایش های گوناگونی انجام داد آقای کوهلر بر این میمون سلطان و دوستان دیگرش. یکی از آزمایش معروفش این بود که آمد در اتاقی، انتهای اتاق یک دو سه تا موز گذاشت و وسط این اتاق یک نرده گذاشت. در فاصله بین موز و نرده که قابل عبور نبود، چند تیکه چوب کوتاه و نزدیک نرده و یک چوب بلند سمتری که میرسید به اون موز دورتر از نرده گذاشت. سلطان وارد کرد، با احترام وارد اتاقش کرد. سلطان با دیدن موز بلافاصله رفت که موز رو برداره، دید این نرده هست، نمیتونه. دست کرد، دید نمیتونه. چوب‌هایی که در دسترسش بود یکی یکی برداشت، امتحان کرد، دید نمیتونه، ناامید شد. ناامید شد و رفت گوشه نشست، غمگین، دل مرده و ناامید. ناگهان انگار به اون اشراق شده، الهام شده، یک روشنایی پیدا کرده، انگار تصویر کل قضیه را دریافته. با سرعت به سمت نرده آمد، چکار کرد؟ بله؟ شما عقل دارید؟ شما باید چی کار میکردی؟ یه آزمایش عملی هر کنید مثلا خودم در مقایسه با موز کنید، رقابت کنید با میمون. آمد یکی از این چوبای کوتاه رو برداشت، به کمک این چوب کوتاه اون چوب بلند رو به سمت خودش کشید، با اون چوب بلند موز رو برداشت. این چیه؟ خدا وکیلی این چیه؟ این استدلال عقلانی است، استدلال عملی است، پرکتیکال ریزنینگ. حد وسط یعنی همه قشنگ سنگ چید که از رودخونه رد بشید. هیچ جا ندیده بود اینجا، کسی بهش یاد نداده بود، تو غریزش هم نبود. توان حل مسئله دارن میمونا، یعنی میتونه موقعیت رو تصویر کنه، تفسیر کنه، راه‌های رسیدن و نرسیدن رو با هم مقایسه کنه، اون راهی رو انتخاب کنه که اون رو به مقصد میرسونه. به این کارو میکنه میمونه. عقل پس چی؟ خیلی از آدم‌ها نمیتونن این کارو بکنن، خیلی از آدم ساده نمیتونن این کارو بکنن. به خودشون آسیب میزنن. هیچ نتیجه هنوز نمیخوام بگیرم. ببین دو سه تا مثال دیگه من بزنم. بعد آمد کوهلر یه آزمایش دیگری کرد. آمد موز رو به سقف آویزون کرد. و باز این تصاویر اینجا دارید میبینید. و میمون رو وارد اتاق کرد به چند تا صندوق. این صندوق‌ها رو یکی یکی امتحان کردید، هیچ کدومش قد نمیده. اینا روی هم چید، رفت بالا و موز رو برداشت. وقتی موفق شد این کار کرد، تازه فهمید این صندوق ها موضوعیت ندارن به تعبیر طلبگی، همه طریقیت دارن. لذا هر وقت کولر رو میدید، کولر میکشید زیر موضع، از کولر میرفت بلا و موضع رو برمیداشت. طریقیت یعنی همین دیگه، طلبگی هم نخونده بود. بله؟ واقعا سلطانه. در یک آزمون دیگری دسترسی به موز در گروه وجود یک چوب بلند بود که این چوب بلند وجود نداشت، ولی چوب‌هایی گذاشته بود کوهلر که اینا تیکه تیکه بودن ولی تو هم قفل می‌شدن، شبیه عصایی که نابینایان استفاده می‌کنن. و این چوب برداشت و اینا رو در هم قفل کرد و برداشت موز رو. آزمایش‌های گوناگونی رو از سر گذراند این سلطان و نتیجه‌اش این بود که سلطان هنگامی که با یک موقعیت دشوار، غیر تکراری، جدید، تازه مواجه میشه، میاندیشه، تصمیم میگیره و اقدام میکنه. بعد این مطالعات در مورد میمونا ادامه پیدا کرد و الان به این نتیجه رسیدن که میمونها، آقای غلامی، ادراک کلیات میکنند. کلی یعنی چه؟ هر مفهومی که در ذهن باشه میشه کلی، درسته؟ آنچه که در بیرون جزئی است، آنچه که در ذهن کلی است، حتی اگر جزئی باشه، چون قابل انطباق بر کثیرین هست به تعبیر خودم. حداقل عدد کلی است. اگر من گفتم هفت بیسکویت موجود در این بشقاب، این جزئی است. ولی اگر گفتم هفت، کلی است. اگر گفتم بیسکویت، کلی است. میمون‌ها بهشون آموزش دادن مفاهیم عددی را بیاموزند، اعدادی مانند 1, 2, 3, 4 و اینکه کدومش کمتر و کدومش بزرگتر. بعد به این میمون‌ها ژتون‌های می‌دادن که هر ژتون یک ارزش عددی خاص داشت و یک بوفه بود که تو این بوفه موز بود، مثلا نارگیل بود و آب نوشیدنی بود. موز 12 واحد ارزش داشت، قیمتش بود. نارگیل 10 واحد، نوشیدنی 7 واحد. بعد این میآمد بهش ژتون‌ها رو می‌داد، این ژتون‌ها رو با هم می‌چید، 12 تا رو انتخاب میکرد میداد. یعنی من موز میخوام. این چیه؟ واقعا چیه؟ اصلا من بحثم فقط تجربی هست و هیچ بحث فلسفی نمی کنم. اگر ما مقصودمون از عقل توان حل مسئله است، حیوانات زیادی از این توان برخوردارن. اگر مقصودمون از عقل قدرت ارتباط، دلفین ها بالاترین توان ارتباطی رو با هم دیگه دارن و زبان دارن به معنی فنی کلمه، یعنی ساختار زبانی دارن. خب این بحث در واقع در دنیای امروز تقریبا تکراری و کهنه، دیگه کسی از این بحثا نمی کنه که حیوانا عقل دارن یا ندارن. دو تا چهار تاست که در این که دارن هیچ تردیدی نیست. ببینید بحث درجه و کمیتش شما نکاتتون داشته باشید آقای غلامی، بحث درجه و کمیت نیست و بحث این که اونها میفهمن، یعنی ادراک دارن، اندرستاندینگ دارن، قوه فاهمه دارن، هر اسمی میخواد روش بگذارید، که با این قوه فاهمه هم میتونن حل کنن مسئله رو، هم میتونن راهیابی کنن، هم میتونن تعامل داشته باشن. دیگه عقل چیه؟ چه تعریفی؟ اگر هم گفتید العقل ما عبده به رحمان که دیگه اونی چی؟ بس عوض میشه کلا، از عرصه اخلاق خارج شد. مطالعات بعد اصلا کار به جای باریکتری رسوند. میخواد شما اشکالتون بگید آقای غلامی، من این نفسی هم تازه کنم.
شما الان همینجا یه اشکالی هست، ما اگه مرتبه ها رو لحاظ نکنیم به نظر میاد که استدلالمون دقیق نیست. اینکه مثلا فرض کنید یک انسان رو از دایره انسان ها بگیریم، بگیم خب این انسانی که مثلا دچار زایعه مثلا فرض کنید مغزیه و توان درک کلیات نداره یا حافظه کوتاه‌مدت از بین رفته،
خب
پس این برابر با اون مثلا، یعنی یعنی ولی نمیگیم از اون برای یه موجود میگیم که مثلا فرض کنیم مثل میمون های شامپانزا که مثلا خیلی توانایی درکی بالاتر مثل بقیه هیمون کنه، این مثلا خوشم پذیرفته نشده دیگه. مثلا الان گیاهخواره دیگه اشتما رفتم شما بیشتر میگیم گیاهخواره هستن که حشرات رو خوردنش رو مجاز میگیم، یعنی چون حشرات مثلا فرض کنیم مثل بقیه هیمون ها اون اصل محور اصل رو رنج و رنج نمیکشن، پس میشه حشرات خورد و اتفاقا چون منشأ یادیه پروتئین هستن. بله. مثلا یه جایی از این استدلال ایراد داره. خود شما ایراد احساس نمی کنید برای اینکه باهاش موافقی کنید. یه ایرادی تو احساس نمی کنید. ما یه بخشی از یه جامعه می‌بینید. یه نکته بعدی هم همین بحث بهتر شدن. حالا شما نگاه کنید همینا فرض کنید مثالا رو قبول کرد. ولی عملاً چرا جامعه انسانی اینقدر تند پیشرفت می‌کنه اما جامعه حیوانی پیشرفت نمی‌کنه؟ این وجود نداره. این مشکلی هست، یعنی فرقی هست. نمیشه آقا انسان ها اونا رو محدود کردن نمیتونن کارشون انجام بدن، انگار که یه تفاوتی واقعا وجود داره. یعنی شما ما جا به جا تو اخلاق استعمال میکنیم و اصلا بشون بوده ما الان ما شما بوده اطراف همون میگه که نه این واقعی فرقی انگار دارن، ولی توی این استعمال شما اینجوری هست که انگار هیچ فرقی نداره.
خب ببینید دقت کنید، بحثی که من میکنم در واقع، یعنی کل این مسیر اخلاق رفتار با حیوانات دو مرحله اصلی داره. مرحله اول اثبات یا بررسی این که آیا آنها منزلت اخلاقی دارن یا ندارن، فل جمله. اگر تونستیم این را حل کنیم، گام بعدی اینه که خب اگر اینا منزلت اخلاقی دارن، آیا منزلت اخلاقشون برابر انسان است یا فروتر از انسانه؟ این بحث دومه، من اصلا به اون نرسیدم. من نمیخوام بگم اونا پس عقل دارن، اخلاق پس این انسان، اصلا اینه من نخواستم بگم. ما در گام اول ببینیم اصلا واقعا اوناش چون تازه وقتی این رو پیش رفتیم. بله الان همین مقالات ما داریم، تام ریگن معتقده که اونا شأن اخلاقی دارن و ما باید مانند انسان ها با اونا رفتار کنیم، ولی مری آن وارن میگه اونا شأن اخلاقی دارن ولی من از روایت ویک دفاع میکنم، از روایت قوی دفاع از اخلاق حیوانات من دفاع نمی. میگه من ریگان قبول ندارم ولی معتقدم باید با اونها رفتار مناسب تری داشت. این گام بعدی است، ما مناقشات میذاریم بعدم، فعلا اصل قضیه تثبیت کنیم که ببینیم اینا واقعا چیزی به نام عقل دارن یا ندارن. نیمه دوم قرن بیستم اتفاقات تازه در عرصه مطالعات روانشناختی و جامعه شناختی رخ داد و یک رشته پدیدار شد به نام روانشناسی تکاملی، evolutionary psychology. روانشناسی تکاملی مبتنی هست بر نظریه تکاملی داروین و معتقد و در روانشناسی تکاملی تلاش میشه تا اون پدیده‌های فوق العاده عالی و بالای انسانی رو تحلیل کنن. چرا انسان‌ها دین دارن؟ قدیم هم گفتن توهم، جهالت، ترس، این حرفا قدیم، اصلا دیگه کسی حرفا رو نمیزه، اصلا تفوه به قول قدما تفوه نمی کنه، حرفا حرفای خیلی ابلهانه و ساده لوحانه است. امروز سعی میشه تبینای بسیار بسیار دقیق تر، فنی تر بر اساس روانشناسی تکاملی ارائه بشه از جمله اخلاق، چرا اخلاق در انسان ها وجود داره؟ دیگه کسی از نسبی گرایی نمیگه. ما واقعا پدیده به نام ایثار و فداکاری در انسان ها داریم، خودخواهی هم نیست اصلا. ولی چرا داریم؟ در روانشناسی تکاملی تلاش میشه به این سوال جواب بده.
روانشناس هیچ کاری
نکرده نیست از رده خارج. روانکاوی امروز از نظر خیلی شما
الان نمیگم کلا تو این بحث هر بار
نه هیچ حرفی رو گفتن اینا نداشتن. شما اگه کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد بخونید، یه دو تا مقاله است، یکیش اینه که از میراث فروید چه مونده، میگه هیچی نمونده، به تاریخ علم پیوسته. فروید به تاریخ علم پیوسته، بحثش تمومه. ولی بعضی میگن نه هنوز ادامه داره. ولی مطالعات جدید اصلا به سمت روانکاوی نمیره، یا حداقل در شاخه بزرگی از دنیا به سمت همین روانشناسی تکاملی اینها پیش میره. در روانشناسی تکاملی یه عده پیدا شدن که اینا میگن یه رشته تشکیل دادن به نام اتولوژی. اتولوژی یعنی کردارشناسی رفتار حیوان، کردارشناسی حیوانات. شما بگید با اتیکس هم خانواده است. ادی در پی این هستن که، یعنی ما فکر میکنم چون ما انسان هستیم اخلاق داریم، حیوانات فاقد اخلاق هم. امروزه برای روانشناسی تکاملی حرف اصلا خنده داره، یعنی چه؟ اتفاقا برعکسه، ما اخلاق داریم چون اخلاق رو از حیوانات به ارث بردیم، اخلاق مال حیواناته، ما برآمده اونها هستیم و باید اگر دنبال رفتار اخلاقی هستیم بریم تو حیوانات بگردیم پیدا کنیم. این میشه اتولوژی. اتولوژیست ها به شکل مختلف عمل میکنن. یکی از نمونه ها رو من برای شما بگم، کتابی هست به نام Wild Justice، عدالت وحش یا عدالت دنیای وحش. این کتاب خواندنی هست، ترجمه نشده، ولی عربیش ترجمه عربیش ما داریم. زمان میگه دو نفر، یک زیست شناس یک فیلسوف، یه خانم و یک آقا که یکیشون این تاچ نداره، Wild Justice، The Moral Lives of Animals، حیات اخلاقی حیوانات، مارک بیکوف و جسیکا پیرس. یکیشون زیست شناسه، یکیشون فیلسوفه. اینا یک سال مطالعه کردن رفتار حیوانات را و به این نتیجه رسیدن که حیوانات نظام اخلاقی دارن، یعنی رفتارهایی میکنن که این رفتارها با ارجاع به غریزه نمیشه فهمید، این واقعا قابل تبیین نیست. اینها اسم دادن رفتار اخلاقی. اینا بعد از 2000 فکر کنم نوشته شده این کتاب. خیلی کتاب اینا بذارید، خیلی شاید به لحاظ متن شواهدش قشنگه، شاید خیلی بحث فنی عالمانه نداشته باشه، ولی به نظر من اینم تو دستور کار ترجمه بذارید بد نیست. من متن عربیش هم از نمایشگاه الجزایر گرفتم، اگه لازم شد میدم اسکن کنید. آره ترجمه عربیش هم خوبه. این کتاب انگلیسیه. بله ببینید چه فرمود؟
فایل عربیش نیست.
نه فایل عربیش نیست. سکند ادیشن، این تاریخش 2009. 2009 جدیده، خیلی جدید. و جالب رفتار فیل ها رو بررسی میکنه، خفاش ها رو بررسی میکنه. فرض کنید خفاش ها توی جماعت زندگی میکنن، وقتی یکیشون مریض باشه بقیه میرن شکار، خون میمکن، ما اینا خون آشام هستن. اینا که خون میآشامن برمیگن، یه نفر که مریضه میرن چکی از این خون به حق اون به نوبت میچکنن، با اینکه ممکنه هیچ نسبت فامیلی با دیگران نداشته باشه، این یعنی پدر یا پدر بزرگ یا مادر بزرگ کسی نیست، یه منفرده. این رفت یا اگه فیلی از کار بیفته، بچه فیلی از کار بیفته و مادرش بمونه، دیگران هم میمونن تا این مادر بتونه یه کاری انجام بده، مجموعه از این رفتارها. بعدها کسان دیگه اومدن سعی کردن تحقیقات رو تجربی تر انجام بدن. ما دو تا در واقع کردارشناس معروف داریم تو دنیا، یکی فرانس دوال هست که خیلی معروف، کاراش هم ترجمه شده. فرانس دوال دوران همدلیش ترجمه شده تا جایی که من میدونم. یک کردارشناس هلندیه ولی در امریکا زندگی میکنه. ببینید اسم کتاب داره به نام اصلا این سخنرانی ظاهرن بله این فرانس دواله کتاب این اور ایپ اور اینر ایپ میمون درون ما اون در واقع برآمده میمون ها هستیم یا primates and philosophers نخستی ها و فیلسوفان the age of empathy دوران همدلی این کتاب ترجمه شده ببینید با عنوان فرعی درس‌های طبیعت برای جامعه اخلاق مهربان‌تر خب مطالعات گسترده کرده آقای فرانس دوال یک خانم کردارشناس دیگری هم داریم به نام سارا برازنان سارا برازنان یک تحقیق معروفی کرده معروف است به فیرنس استادی تحقیق ناظر به انصاف و میاد دو تا میمون کاپوچینو رو بررسی میکنه که اینا درکی از عدالت دارند یا ندارند عدالت به همون مفهوم فنی و یعنی عدم تساوی و تساوی برابری رو ادراک میکنند یا ادراک نمیکنند در یکی از سخنرانی معروف تد همین آقای فرانس دوال گزارشی از این تحقیق میده که بخش از این گزارش رو ما با هم میبینیم خیلی زیبا است این گزارش جاستیس باید باشه اینجا بله نداره جاستیس نه اه. خیلی این قسمت زیبا هست دیگه 10 سال پیش انجام تحقیق خیلیم این ببین اینجا از منظر دوال و دوستانش اخلاق دو تا بنیاد داره یکی انصافه یکی همدلیست هر دو رو بحث میکنه که اون بخش انصافش من اینجا برای شما نشون بدم این تحقیق تکرار شد در عصای دیگر در آغاز مربوط به این میمونه کاپوچینو بود بعدن به دیگران هم کاپوچینو بود بعدن به دیگران گسترش پیدا کرده سگها پرندگان این خانم سارا برازنان هست تحقیق به این صورته که از میمونا میخواد یک کار خاص انجام یک کار مساوی سنگی بردارن به دیوار بزنن به هر دوشون جایزه مساوی میده بعد در برابر کار مساوی به یکشون جایزه نامساوی میده ببین چه اتفاقی میفته چرا می‌دید؟ یه سنگی می‌زنن به دیوار. بله.
a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gets a rock to us now. Gets again cucumber.
میگه این بنیاد همون شورش وال استریت هست. خب ببینید ما پس از عقل شروع کردیم که حیوانات فاقد عقلن، پس مشمول منظورت اخلاقی نمیشن، گفتیم که گیرن نشن، ما چرا به عقل هم تکیه کنیم؟ بریم سراغ عواطف، اونا ظرفیت ادراکی درک دارن. بعد گفتیم نه خیر، اصلا ما نمی‌پذیریم که عقل ندارن، دارن، خوبش هم دارن، گرچه که کمیتش ممکنه پایین تر باشه. اینه ما بحث نمی کنیم فعلا، اون باید با آزمایش ها روشن بشه. ولی واقعش اینه که حیوانات عقل دارن، درک دارن و حتی ظرفیت فهم نابرابری رو دارن. این میمون تا وقتی که اون میمون دیگر خیار بهش میدادن، اینم خیار میخورد، نگران نبود. ولی وقتی دید اون یکی در برابر کار یکسان جایزه بهتری میگیره، مثل بچه‌ها دانش آموزه که میگن معلم بی انصافی میکنه، مثلا بعضیا بهشون نمره اضافی میده، احساس ناراحتی کردن، واکنش نشون دادن. این چیه؟ فهم اخلاقی است. واقعا هر جوری که شما فکر کنید، نه بحث دینی، حالا هیچ بحث دینی نکردم، اینو میذارم توی فرصتی بحث دینی ان شاء الله فرصت شد. اگه بخوام بحث دینی کنم از این فاصله میگم عظمت، میخوای بگیریم یا نگیریم بعدا شما باید نظر بدید، ولی من تا حالا سعی کردم در واقع تو حوزه خود کتاب بحث کنم. اولین استدلال و معروف ترین استدلالی که بر ضد حیوانات صورت میگرفت همین بود که من به تفصیل دربارش بحث کردم که آقا حیوانات عقل ندارن، شعور ندارن، نمیفهمن، ما تافته جدا بافته هستیم، لذا هر کاری میتونه با حیوانات بکنه. این استدلال خیلی معروفه، لذا منم به تفصیل دربارش بحث کردم. ولی استدلال های دیگه هم وجود داره که اونا رو ما مروری یکی یکی میخونیم و میریم جلو بحث میکنیم که این استدلال ها چقدر قوت دارن. یکی از
این آزمایش توسن بریم کرده، یعنی مثلا عمل نابرابر بدن و مثلا نابرابر هدیه بدن خارش بدن.
آره دیگه، میگه رو سگ ها رو کبوتر ها.
این الان چی بود؟ عمل برابر پاداش نابرابر.
برعکسش کنیم،
یعنی عمل نابرابر پاداش نابرابر،
پاداش مساوی،
پاداش مساوی.
آره اون یه بخش، یعنی میخوام مفهوم عدالت سختیش اینه دیگه که طرف بفهمه من عملم با به فرق داره، الف با به فرق داره. اینا تست کردم
نمیدونم، ولی خب در سطح ساده عدالتی که بچه همین نمیگه، نمیدونم این با پیشنهاد کنم تست کنم بعد
نیست. در واقع عدالت رو نمیفهمه، مساوات رو داره.
بالاخره فهمی از درک مساوات، این درک کلیات دیگه. بی انصافی رو حس میکنه، بی انصافی، بی انصافی رو خوب حس میکنه با همه وجودش کوبید.
البته اینو میخوام که میمونه تصمیم بگیره، باز اعتراض میکنه که چرا عمل نابرابر تصمیم کار خوبه
بدید
به اون یکی.
خب بریم سراغ استدلال دیگه. حالا شما فکر کنید تو این جلسات خیلی خوبه، این ما در واقع دوچار یک نوع سوء تفاهم گسترده هستیم درباره این مسائل اخلاقی از این دست، با مفروضات خودمون و مسلمات خودمون جوری زندگی میکنیم، لذا بد نیست اینا را بهش تأمل کنیم. دومین استدلالی که معمولا میشه در واقع صورت بندی کرده اینجا، لندو خیلی هم خوب صورت بندی کرده، استدلال بر اساس در واقع رفتار خود حیواناته. استدلال اینه که حیوانات خودشون هم دیگری میکشن، حیوانات خودشون به هم رحم نمی کنن، ما هم میکشیم. اینجا ایشون بحث نمی کنه. این استدلال خیلی معروفه، خیلی جاها شده. من هم یه وقتی کسی یاد داشت برزدن نوشته بود که آقا حیوانات خودشون هم دیگری تیکه پاره میکنن، شما چه اینقدر جوش حیوانات رو میزنید؟ و فکر میکردید استدلال خیلی قوی پیدا کردید. من جواب دادم، گفتم چیزی که شما میگید آقای بنجامین فرانکلین 150 سال پیش پیش کشید. شاید اولین کسی که این استدلال کرد آقای فرانکلین بود. بنجامین فرانکلین سیاستمدار، معاون رئیس جمهور و نویسنده و شخص فرهیخته معروف امریکا است که خدا مختم بوده. خیلی جالبه و نثر بسیار زیبایی داره. و کتابی داره به نام زندگی نامه خودنوشتش. خودش زندگی نامه خودش نوشته. میگه من گیاهخوار بودم. گیاهخوار بودم و روزی تو کشتی بودیم، سفر می‌کردیم. بوی ماهی به مشامم رسید در آشپزخونه. رفتم دیدم که این آشپزها دارن ماهی از دریای ماهی تازه میگیرن و تمیز میکنن و سرخ میکنن. من خلاصه دلمون گریبی رفت و این رفتم نگاه کردم، دیدم که این ماهی ها رو که تمیز میشکنشون که میشکافن، از دل این ماهی ها ماهی کوچیک بیرون میریزه. و من با خودم گفتم وقتی ماهی ها خودشون میخورن چرا من نخورم؟ و گذاشتم کنار. بله؟ آره. شروع کردم به خوردن ماهی. آقای پیتر سینگر به این استدلال پاسخ میده و پاسخ نسبتا خوبی میده. فکر میکنی چه پاسخ میشه داد به این استدلال؟
در واقع استدلال قانون جنگل دیگه بوده که قانون جنگل رو داره مغزه کنه. نه قانون جنگل رو عمل
میکنه.
نه داره مغزش کنه. اگر با گیاهخوار بشیم و مدافع حقوق حیوانات بشیم در واقع داره قانون طبیعی رو مغزه کنه. استدلال بیسش نمیگه.
نه نه مهم نیست. چرا وقتی اینا خودشون رو میخورن ما چرا اونا رو نخوریم؟
نه نه بیسش یعنی چیه؟ بیسش نقض قانون جنگل، نقض قانون طبیعی.
برای کسی که به مدافع گیاهخواریه اگر دفاعش از گیاهخواری نقض قانون جنگل،
نقض قانون طبیعی.
متوجه نمیشم.
کسی
باشه بگید میپذیرم. بله طبیعت، حکم طبیعت و قانون طبیعت این که اینا رو میگه بخورن و شما اگه نخورید نقض این قانون طبیعت رو. خب به نظر شما جواب چیه؟
حیوانات
چی؟
نه اولا که حالا اون
میره بعد بفهمم. ادامه بدید کامل کنید. آفرین. مهمترین تفاوت اینه که وقتی که یه گرگی میخواد نهار بخوره منوی غذا بر نمیداره که امروز مثلا چیپس بخورم یا برم مثلا چنیسل مرغ بخورم. انتخاب نمیکنن حیوانات، واقعا انتخاب نمیکنن. بله بله درست. نه در یک محدوده بسیار بسیار محدود. ولی گربه چه حق انتخابی داره تو طبیعت؟ نه گربه خونگی. سگ چه حق انتخاب؟ چیزی رسید میخوره، یعنی دست به انتخاب نمیزنه، آزادی عمل نداره. ما داریم بفهمید شما
بعد اون که محدود هم عملشون در همین عمل کردنشون محدودیت داره. یعنی مثلا وقتی که شیری گرسنه است تمام
گله‌ها رو ازش آفرین
آفرین.
وقتی شیری سیر میشه کنارش آفرین. دقیقاً حیوانات برای رفع نیاز واقعیشون میخورن، یعنی هیچ شیری از سر سرگرمی نمیره آهو شکار کنه بخوره. ولی جلسه اولام گفتم ما هوا گرسنه‌مون میشه مرغ میخوریم، حوصله‌مون سر میره مرغ میخوریم، غمگینی مرغ میخوریم، شادی مرغ میخوریم، عصبی هستیم مرغ میخوریم. بله میخوریم. عصبی هم که باشیم میگیم یه چیز دارم پاره کنم، با مرغ میگیریم پاره، لذت میبریم میخوریم. از هر به هر حال این دیگه انتخاب، یعنی برای رفع نیاز نیست.
اما رو هم دیگه میکشن. مثلا اگر فرض به یک ماده شیری وارد یک قلمرو ماده شیری دیگه بشه یا توله های اون ماده شیری وارد بشن میکشن،
یا میتارونن. نه میتارونن،
نه میتارونن میکشن
در درجه اول. نه ببینید تمام حیوانات قلمرو دارن، خب ما هم قلمرو داریم. حیوانات بیرونی رو از قلمرو خودشون میتارونن، اگر مقاومت کرد میجنگن و یا میکشن یا کشته میشن.
مثلا توله شیرهایی که به اشتباه وارد قلمرو شیر دیگه شدن یا گله دیگه شدن معلومه که به اشتباه وارد شدن، چون توله است کوچیک که اصلا شاید یک ماه اون
موقعه
میکشن. چند سال پیش یک هواپیمای مسافری کره جنوبی وارد آسمان شوروی میشه، میسنش گفتگوهاش ضبط شده هست الان که اینا یعنی واقعا مسافر بودن، ولی اون رو بزنید ممکنه جاسوس باشن. خب اولین پاسخ اینه که اینا واقعا انتخاب نمیکنن و ما حق انتخاب داریم. دومی که برای رفع نیازشون این کارو میکنن. سومی که اگر این منطق رو شما ادامه بدید خیلی پدیده خطرناکی میشه. این مهمه، یعنی شما الگوی عملتون رفتار حیواناته، حیوانات نمیدونم چیزی به نام نظم جنسی ممکنه نداشته باشن، حیوانات ممکنه حیوانات سر قرار هم دیگه تیکه پاره میکنن، ما هم تیکه پاره کنیم. این استنتاج هست، باید از هست در شکل خیلی خیلی فجیع و فاجعه. طبیعت راهنمای عمل ما نیست، اخلاق زمانی پدیدار میشه که شما بر این حالت طبیعیتون غلبه کنید، نه اینکه حالت طبیعی رو دنبال کنید. و از همه مهمتر، خیلی خوب حیوانات هم دیگه رو میخورن، شما کدوم حیوانات رو میخورید؟ معمولا گوسفند میخورید. گوسفند کدوم حیوانه میخوره؟ شما انتقام گرگ از گوسفند دارید میگیرید، شما گرگ میخورید، خرس میخورید، کفتار میخورید. نکته اینه که ما این استدلالی که میکنیم یه جای خرجش رو یه جای دیگه معمول بخوره. نه میدونم نمیتونه بخوره. ببینید حرفتون درسته، کسی که استدلال میکنه میگه چون حیوانات همدیگری میخورن ما اونا رو بخوریم. من میگم خیلی خوب، گوسفند کدوم حیوانه میخوره؟
نه البته اون کسی که استدلال میکنه اینجوری استدلال میکنه که همونجوری که در حیوانات بعضی از حیوانات درنده هستن و میخورن بقیه رو، ما هم جزء
ما هم درنده هستیم، حیوان
هم جزء حیوانات همه چیز خار طبقه بندی میشیم.
بله
یک جفت سوی تا میذاره شاید مثلا چیز تر باشه، ببینید چرا انسان ها حق انتخاب رو با شما میاد دارن؟ چون از دوره های حیوانی عبور کردن.
بله.
یعنی مثلا یه گردآوری و فلان ندارن که شوهرتی فلان میکنن و الان یه منوی براشون باید شده، درسته؟
خب
همین انسانی که از دوره های حیوانی شکار فاصله گرفته و گردآوری فلان که شوهرتی الان به انسان متمدن مثلا رسیده فرض کنید، این انسان تصمیم گرفته که توی منوش حیوان هم باشه، درسته؟ پس به این تصمیم عقلانیش باید احترام بذاره.
چه تصمیم گرفته؟
همین میگم دیگه، از اون دوره وقتی فاصله گرفته پس شأن این با اون فرق داره، این تو منو اینو گذاشته، خب چرا باید منو اینو نقض
کنه؟ ها یعنی چون جرمون میرسه؟
میتونیم
یعنی چون میتونیم این کارو میکنیم.
ببینید با اون استدلال قبلی دارم جواب میدم، یعنی شما گفتید که فرقی بین انسان و حیوان نیست چون دو تاشون یه کار میکنن. من میگم این چرا الان اینش باز شده؟ عدل دلیل برای اینه که این انسان تأمل میکنه، تعقل عقلانی داره، از این شیوه‌های شکار فاصله گرفته، منو فراهم کرده.
خب
پس این منو
به چه حق این کارو میکنه؟ برگه به همون سوال اول، به چه حق؟ خیلی میدونم این رو، میدونم شما رو یه منوی غذایی دارید، میگه توی این منو من سیب زمینی هست، فرض کنید هویج هست، سبزی هست و پای انسان هم میخوام بذارم و مثلا ران گوسفند هم میخوام بذارم. من به شما میگم چرا پای انسان میذارید؟ حق ندارید، همه قبول داریم، یادتونه دیدیم اینجا. ولی کسی نمیگه چرا ران گوسفند نگذاشتی. من میگم چه فرقی است بین ران انسان و پای ران گوسفند و پای انسان؟ فرقشون چیه واقعا؟ فرقشون چیه؟ اینه به من بگید. کل بحث اینه که چرا ما به خودمان اجازه میدهیم حیوانات رو بخوریم؟ اگه اینو بگیم زورمون میرسه، تنها جواب اینه که ما زورمون میرسه، همینو بس. الحق قول من غلط که دیگه اونجا اخلاق نیست. Might makes it right. نکته دارید؟ خب گیاهخوار انسان ها شما میگید. خب پس چرا گوش میخوره؟ به چه حقی میخوره؟ لذت، لذت مفهوم یا عادت یا لذته. این واقعا این چیزی که من شخصا بهش رسیدم، هر چی فکر میکنم جز عادت و لذت چیزی تهش نیست، عادت کردیم. و جالبه که الان توی موقع هستیم که ما مثلا من باید دفاع کنم که چرا گوش نمیخورم. من گفتم شما به چه حقی میخورید؟ از بحثی کم دور نشین. ببینید پس دومین استدلالی که به سود، یعنی بر ضد رفتار با حیوانات انجام میشه و مجاز میشه، ما رفتار میگه حیوانات هم دیگه میکشن، ما میکشیمشون، تمام این بحثا دیگه نداره. لذا اگر حیوانات هم دیگه بکشن ما هم مجاز هم دیگه بکشیم. خب این استدلال، استدلال خوبی نیست واقعا، نگاه کنید استدلال خوبی نیست. استدلال سوم ارائه میشه، بگید هر وقت بحثو تموم کنم. استدلال سوم اسمش گذاشته آقای لندو استدلال قدرت توانایی the power argument ما زور میرسه. واقعا همینطوره، تهش همینه. ما به اندازه‌ای توانایی داریم که بتونیم حیوانات رو کنترل کنیم، مهار کنیم، ببریمشون این بر، ببریم اون بر، نگهداری کنیم، پرورش بدیم و استفاده کنیم. و اگر کسی چون این قدرت مهار و کنترل کسی رو داشته باشه، میتونه اون رو بخوره. پس ما حیوانات رو میخوریم. شبیه همین استدلال میگه شما چرا مثلا این مرغ تو قفس نگذاشتی؟ بهش 100,000 تومان پول بابتش دادم. این همون استدلاله. من چون 100,000 تومان دادم این رو تو قفس نگذاشتم، چه ربطی داره؟ تو چرا تو قفس نگهش داشتی؟ میگه من بابتش پول دادم. یعنی چون من پول دادم مالکم، چون مالکم هر کاری میتونم بکنم. شما به این استدلال دقت کنید. خیلی جالب، استدلال مردم خیلی عجیب غریبه. وقتی ازشون خوب توضیح بخواید بعد خودشون متوجه مشکل میشن. بوشهر رفته بودم، یک ساختمان قدیمی بود، بعد در اونجا یک پیرمردی دیدم، یاد داشتم نوشتم دربارش به نام استدلال جلاد فکر کنم. پیرمردی بود اصلا معیوب و مریض و خیلی وضع آشفت و پریشان، واقعا حالا دم به هم میزد، اذیت میکرد. بعد دیدم یه پرنده تو قفس نگه داشته، در قفسم قفل کرده، تو قفل گنده. گفتم این چرا نگه داشته تو قفس؟ حاج آقا من نکنم یکی دیگه میکنه. گفتم تو چرا این کارو کردی؟ تو چرا این کارو کردی؟ این استدلال بر اساس این که دیگران این کار میکنن ما میکنیم، این استدلال جلاده. من نکنم یکی دیگه این کارو میکنه. عادت کنید به استدلالمون فکر کنید. استدلال بر اساس قدرت میگه چون ما زورمون میرسه ما این کارو میکنیم. اگر این استدلال درست باشه، همیشه یادم باشه استدلال برای که اون رو بسنجید ببینید قابل تعمیم هست یا نیست. عذر میخوام، بعضی از انسان‌های روی زمین هستن قدرتشون به انسان دیگر میرسه، کما اینکه به سیاهان میرسید بردهداری رواج دادن، قدرت داشتن، فقط میرفتن اونا رو مهار میکردن، میدوزیدن، میخریدن، میفروختن. الان میگیم غلطه. الان بعضی از کشورهای قدرتمند دارن همین کارو میکنن. میگن تو افغانستان هر کاری میخوان میکنن، تو عراق هر کاری میخوان میکنن. میگیم غلطه. چرا غلطه؟ میگیم قدرت حق ساز نیست. قدرت داری ولی حق نداری. شما اگر شما داشته باشید نکتتون رو، رمانی هست به نام سالار مگس‌ها، خداوندگار مگس‌ها، فیلمش هم ساختن، بسیار چیز قوی و قدرتمندی است، نوشته ویلیام گولدینگ، جایزه نوبل هم گرفته به خاطر این رمان. بعد در اونجا داستانه که عده بچه معصوم هستن در دوره جنگ جهانی دوم، که اینها برای که در معرض جنگ آسیب و بمباران نباشن در لندن سوار هواپیماشون میکنن، براشون یه جایی توی جای هواپیما سقوط میکنه، خلبان و بزرگترا کشته میشن، بچه‌ها باقی میمونن. و این بچه‌ها در اول که همون اثرات تمدن و فرهنگ دینی و اخلاقی براشون حاکمه، ولی آرام آرام که تربیت دینی میره کنار و تربیت دیدگاه نویسنده این هست، خشونت و سبائیت در اینا شکل میگیره. دستبندی میکنن، جناح بندی میشه، حمله میکنن بر ضد هم دیگه، همدیگه میکشن. یه آدمی هست، یک قلدر هست، سر باهوشی هست و این میاد و عینکی پسر دیگری هست به نام پیگی. پیگی پسر توپولی هست، اصلا خود پیگی یعنی خوکی، بچه خوک، پیگی. پیگی اینک اینو میگیره، قلدری میکنه، اینکشو میگیره و میگه زورم میرسه. و این پیگی هم چشماش ضعیفه، هم تنومند، تحرکش کمه، هم آسن داره، خیلی تصویر رقتباری هست. و این به خودش بحث میکنه که من برم به این چی بگم که اینک منو پس بده. میگه که I am going to say you are stronger than I am. میرم بهش میگم تو از من قوی تری. And you haven't got asthma. Asthma نداری. You can see. I'm going. تو میتونی ببینی. I'm going to say. And with both eyes. با هر دو چشمت میبینی. But I don't ask for my glasses back. ولی من نمیخوام عینکم پس بدی. And not as a favor. نه اینکه لطف کنه اینا که منو پس بدی. I don't ask you to be a sport any helpful person. I say not because you are stronger, but because what is right is right. اینا که من باید پس بدید چون حق منه. اگر استدلال بر اساس قدرت رو ما جدی بگیریم پیامدهای خطرناکی داره. بعد در شک نیست که ما به گوسفند زورون میرسه، هر کاری میتونیم با اونها بکنیم، مرغ تو قفس نگه داریم، ولی انسان‌هایی هم هستن که با همین منطق میتونن همین رفتار با ما داشته باشن. اگر اینو نمیپذیریم اون رو هم نپذیریم. در واقع اینجا استدلال بر اساس موارد حاشیه‌ای که من گفتم اینجا معکوسش میکنیم. انسان‌های ضعیف‌تر از ما رو نباید رنجاند، آسیب زد. چون اگر پذیرفتیم انسان‌های ضعیف‌تر رو آسیب زد، عذر می‌خوام، حیوانات ضعیف‌تر از خود رو نباید آسیب زد. چون اگر پذیرفتیم باید آسیب زد، به انسان‌های ضعیف‌تر از خود هم می‌تونیم آسیب بزنیم. میگیم نه، ما این نتیجه رو قبول نداریم. میگیم یا باید یک فرق فارقی بین انسان و حیوان پیش بکشید، یا از آسیب زدن به حیوانات هم دست بکشید. استدلال بعدی میمونه برای استدلال وابستگی و استدلال دیگه که بمونه برای جلسه بعد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.